دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. روزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 21 همراه شما. در این کافه خبری سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو می‌کنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر و میزهای اختصاصی روزهای مختلف که میز اختصاصی روزهای شنبه و یک شنبه میز شماست، میز اختصاصی روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه و میز اختصاصی روزهای سه شنبه میز شیشه‌ایه. با اعلام ساعت 20:33 بریم به سراغ اولین میز این کافه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز پیشخوان خدمت شما عرض میکنیم که چه برنامه هایی رو امشب تقدیمتون میکنیم، چه میزهایی رو. سر میز تحلیل درباره منطقه عملیاتی و بیمارستان های خط مقدم مرجان قندی با سردار دکتر احمد عبداللهی صحبت میکنه. میز خبر ما میز پری هست امشب که هم از شمار جانباختگان حادثه معدن معدنجوی طبس که متاسفانه به 49 نفر رسیدن باهاتون صحبت میکنیم، صحبت آقای دکتر پزشکیان در نیویورک که فرمودن نگران گسترش درگیری در تمام منطقه هستیم، راجب تقویت بازار نوشت افزار ایرانی اسلامی صحبت‌های علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش رو خواهیم شنید و همچنین راجب پرداخت 3000 میلیارد تومان معوقات باقی مانده پرستاران هم گفتگو می‌کنیم. و میز شیشه‌ای امشب، میز اختصاصی روزهای سه شنبه هم به کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها اختصاص پیدا کرده. مسعود پزشکیان: نگران گسترش درگیری در تمام منطقه هستیم. رئیس جمهور در دیدار دبیر کل سازمان ملل گفت ایران به دنبال ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه با کمک دولت‌های همسایه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس است. پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک در دیدار آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن قدردانی از ابراز همدردی وی برای درگذشت شماری از معدنکاران کشورمان در انفجار معدن طبس، این رخداد تلخ را یکی از آثار تحریم‌های ناجوانمردانه علیه جمهوری اسلامی ایران و ممنوعیت ورود تجهیزات به کشور دانست. پرداخت 3000 میلیارد تومان معوقات باقی مانده پرستاران. معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت با پرداخت 3000 میلیارد تومان معوقات باقی مانده پرستاران تا پایان هفته جاری بیش از 85% از معوقات کل پرستاران تسویه می شود. عباس عبادی افسود کل مطالبات گروه پرستاران 12 همت بود که با پرداخت مطالبه 3000 میلیاردی تا پایان این هفته و نهایت تا وسط هفته آتی و 75 همتی که در شهریور ماه پرداخت شد، حدود 10.5 همت از این مطالبات به طور کلی تسویه خواهد شد. عباس عبادی همچنین گفت بیمه سلامت 3000 میلیارد تومان دریافت کرده و در حال توزیع به بیمه های استانی است. بیست و 37 دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب، سر میز تحلیل، همونطور که در میز پیشخوان خدمتون عرض کردم، مرجان قندی میخواد درباره منطقه عملیاتی و بیمارستان‌های خط مقدم صحبت بکنه با رئیس بیمارستان فاطمه زهرا و امام حسین علیه السلام. خانم قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، هرچند که در روزهای نخست حمله رژیم بعث عراق اولویت و با دفاع بود و بیشتر رزمندگان فقط برای دفاع در جبهه حضور پیدا می‌کردند،
بله،
اما کادر بهداشت و درمان هم از همون روزهای نخست حضور پیدا کردند در جبهه برای مداوای رزمندگان. می‌خوام صحبت کنیم با سردار دکتر احمد عبداللهی که در آن زمان مسئولیت رئیس در واقع بیمارستان فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسین رو داشتن. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
سردار، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
فکر میکنم که ارتباطمون قطع شده، حالا تا ارتباطمون برقرار بشه با سردار.
آقای دکتر عبداللهی،
بله
در خدمتون هستیم.
سلام،
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشین، در خدمتتون هستیم. هفته دفاع مقدس رو بهتون تبریک میگیم. آقای دکتر، چون من میدونم از روزهای نخست در جبهه حضور داشتید، بفرمایید که در اون روزها چطوری در واقع تیم‌های پزشکی رو ساماندهی میکردین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز وظیفه خودم دونم تبریک عرض بکنم هفته وحدت و که میلاد حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و ششمین اختر آسمان امامت و ولایت آقای امام جعفر صادق به همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما تبریک عرض بکنم و همینطور گرامی بداریم 44مین سالگرد در حقیقت دفاع مقدس رو که در واقع آنچه که داریم از مقاومت و خون شهیدانی است که در 8 سال دفاع مقدس بر زمین ریخته شد تا ما امروز در نهایت امنیت بتونیم زندگی بکنیم.
دقیقاً
پاسخ به سوال شما عرض بکنم، در زمان جنگ با عنایت به اینکه خب ما چه ارتش و چه سپاه نیروهای کافی رو برای حضور در بخش‌های بهداشت درمان جنگ وجود نداشت،
بله،
یک ستادی با مشارکت عزیزانمون در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، هلال احمر و سایر سازمان‌ها در حقیقت تشکیل شده بود به نام ستاد امداد درمان.
بله.
این ستاد کارش در واقع تأمین نیروهای مورد نیاز در جبهه‌های جنگ بود، برای بیمارستان‌های صحرایی، اورژانس‌های عملیاتی و همینطور یگان‌ها و خدمات مناسبتی پلشگرهایی که نیاز به پزشک، پرستار، امدادگر و امثال هم داشتن.
که
عموماً در شرایط عملیات، وقتی روزهای عملیات در پیش بود، یه چند روز قبل از اون این تیم‌ها ساماندهی می‌شدن، سازماندهی می‌شدن و به جبهه‌ها اعزام می‌شدن.
بله.
تیم‌های متعددی که یه عده‌ای از عزیزان از پزشکان ایثارگر ما که جا داره همینجا یاد همه اون عزیزان رو به نیکی و به یاد بکنیم.
بله.
ازشون و از اون تلاش‌های ایثارگرانه‌ای که داشتن. یه تعدادی از این پزشکای عزیز ما، جراحان دلاور ما، ببینید رزمنده فقط اون نبود که در واقع
توی خط مقدم بود.
بله. بود. دقیقاً
پزشکان اون هم بودن آقای دکتر.
دقیقاً پزشکان ما، به خصوص این عرضی که دارم منظورم جراحان عزیزی بود.
بله دقیقاً.
و متخصصین بیهوشی، متخصصین ارتوپدی که اینا ساک به دست بودن، یعنی آماده بودن هر زمانی که این ستاد امداد درمان و اون در واقع گروه هایی که سازماندهی شده بود برای اعزام عزیزان ما به مناطق عملیاتی و جبهه، اینا ساکاشون آماده بود، فقط با یه تماس تلفنی خودشون رو صحنه‌های نبرد و مناطق مورد نیاز جبهه‌های عملیاتی میرسوند.
دقیقاً. و اگر شاید فداکاری این پزشکان نبود، میزان شهدا و در واقع مجروحینمون چند برابر میشد.
همینطوره، دقیقاً همینطوره.
آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه شما سالها در جبهه حضور داشتید و من میدونم که خاطرات زیادی دارید، هم بمباران شیمیایی بیمارستان فاطمه زهرا سلام الله رو بفرمایید و هم هجوم دشمن به بیمارستان امام حسین که به طور خاص خاطره دارید. فقط ما زمانمون محدوده آقای دکتر.
خیلی خلاصه عرض کنم، بیمارستان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در محور فاق به اصطلاح ایجاد شده بود، این بیمارستان شاید میشه گفت یکی از منحصر به فرد ترین بیمارستان‌های دنیا. چرا؟ چندین نوبت بمباران راکتی، بمباران شیمیایی شد که شما تو هیچ بیمارستانی در جنگ‌های مختلف دنیا سراغ ندارید.
بله.
که حوادث متعدد و قصه های در واقع هم تلخ و هم خاطر انگیز داره که انشاءالله اگر فرصت های بعدی بود که به شکل مبسوط بشه این خاطرات رو تقدیم بکنم عرض میکنم.
البته بخش شما در برنامه یاد یاران تقدیم شنوندگان عزیز کردیم دکتر.
بله بله، من خدمت شما بودم، خدمت شنوندگان عزیز بودم، یکی دو تا از اون خاطرات ناب رو تعریف کردم. اما یه خاطره ای که حالا مربوط به بیمارستان صحرایی امام حسین که در محور شلمچه و طلاییه و عرض شما کوشک نصرت بود، عرض کنم که این روزهای پایان جنگ، یعنی در سال 67، بیمارستان تقریبا حالا به دلیل هجوم نیروهای صدامی تمام مناطق عملیاتی تخلیه شده بود از یگانهای عملیاتی، از تیپ و لشکرهای مختلف سپاه، ارتش و امثال هم.
بله.
و بیمارستان صحرایی امام حسین تقریبا میشه گفت خط مقدم بود در برابر دشمن. در اون شرایط من با توجه اینکه خدمتگزار بودم تو اون بیمارستان و مسئولیت کار به عهده ما بود، من با فرماندهی بهداری قرارگاه کربلا تماس گرفتم و عرض کردم که ما هیچ نیروی جلومون نیست، یعنی ما الان خط مقدم هستیم.
بله.
و هیچ سلاح و مهماتی هم نداریم. یا اجازه بدید که برگردیم به عقب بنابر اصرار و توصیه خیلی از نیروهای تحتم، یا اینکه ما رو مسلح کنه که بنابر تصدیح ما شد و یه تعدادی آپیجی و کلاشینکوف و همطور هم آوردن، ما ساماندهی کردیم مجموعه بیمارستان رو و نیروهامون رو در چهار جبهه بیمارستان نیروها به کارگیری شدن. اما در روز 27 تیر ماه 1367، در شرایط که حالا غافلگیر شده بودیم، یعنی تانکای عراقی اومدن نیروهای ما رو شهید کردن و ما هم خب صدای زیر و خمپاره همیشه تو زمان جبهه می اومد،
بله،
ما هم متوجه نشدیم که این نیروهای ما رو مورد هدف قرار داده. در یک لحظه یکی از این مسئول حفاظت و حراستی که سازماندهی میکرد این نیروها رو،
بله،
اومد وارد اتاق شد، اتاق حضیر شد و با یک چهره بسیار برافروخته و هیجانی و پر استرس،
بله،
و یکی از کسایی بود که میگفت این بیمارستان رو تخلیه بکنیم بریم. بعد که ما مقاومت کردیم، ایشون اومد با یک دنیای از استراب گفت این شما، اینم عراقی ها اومدن.
بله آیده تو سرعتتون رو برید، ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
بله من یه لحظه اومدم بالای پشت بون بیمارستان، دیدم به بیش از 30-40 تا تانک تو اون بیمارستان وارد شدن و چاره ای نداشتیم جز این که به من آخرین نفر، چون بالاخره مسئولیت کار به گردنمون بود، به من آخرین نفر از بیمارستان خارج بشیم. متاسفانه تو این قصه بیش از 28 نفر آزاده اسیر در حقیقت اسیر قدامی ها شدن و
بله.
یه تعدادی هم شهید شدن که برای روح شهدامون صلواتی عنایت فرمود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از شما سردار، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار همه شما و بیننده شنوندگان.
متشکرم. گفتگو کردیم، بله، گفتگو کردیم با سردار دکتر احمد عبداللهی که در آن زمان ریاست بیمارستان فاطمه زهرا سلام الله علیه و امام حسین علیه السلام رو داشتن، که خاطره‌ای که تعریف کردن مربوط به بیمارستان امام حسین علیه السلامی که فرمودن در 27 تیر 1367 این اتفاق افتاده.
بله خیلی متشکرم خانم قندی، خیلی موضوع خوبی رو انتخاب کردین در هفته دفاع مقدس و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و هشت دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
میز خبر رو با خبری از مدارس آغاز می‌کنیم. تمام مدارس سنگی کشور به مدارس استاندارد تبدیل می‌شوند. رئیس بنیاد مستضعفان از تبدیل شدن تمام مدارس سنگی کشور به مدارس استاندارد در 2 سال آینده خبر داد. حسین دهخان در آیین بهره‌برداری و رونمایی از طرح‌های ارتقای عدالت آموزشی و پرورشی بنیاد مستضعفان گفت سیاست ما این است که تمام مدارس سنگی را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تا 2 سال آینده به مدارس مجهز استاندارد تبدیل کنیم که ایران فقط تهران معنا نشود و تمام تجهیزات و امکانات در سطح کشور عادلانه توزیع شود. صادق وزیر راه و شهرسازی: متعهد به ساخت 1 میلیون مسکن هستم. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از موافقت بانک مرکزی برای تزریق منابع مالی تسهیلات مسکن خبر داد و گفت متعهد به تأمین مسکن 1,000,000 متقاضی نهضت ملی مسکن هستیم. وی با بیان اینکه تولید مسکن تکلیفی است که از سالهای قبل شروع شده و در دولت 14 نیز سلوحه بخشی از مهمترین اقدامات وزارت راه بوده گفت اگرچه دولت عوض شده، برای 1,000,000 متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده اند باید مسکن تهیه کنیم. اما در استانه بازگشایی مدارس خبری هم بشنوید از تقویت بازار نوشت افزار ایرانی اسلامی. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش:
استفاده از این به عنوان یک کالای تجاری و به هر حال بازاری که خودش میتونه در کنار اون یه سری جاذبه ها و جذابیت هایی رو ایجاد بکنه و کاملا در به اصطلاح اثر خودش رو در مخاطب ما بذاره. حالا طبیعتا ما مجبوریم و باید این کار رو بکنیم که از تمام ابزارها و امکاناتی که میتونیم استفاده کنیم تا همه اینها به عنوان یک مجموعه بتونه یک موضوع فرهنگی و تولید فرهنگی رو تو جامعه به عنوان یک تولید بومی که پایه‌های ارزشی ما رو داره بتونه در واقع جا بیفته و اثر خودش رو داشته باشه. اتفاقا توی این نمایشگاه هم یه همچین ابتکاراتی رو دوستان به نظر میرسه که به خرج دادن. الان بخشی از این تولیدات فرهنگی مرتبط با اون فیلم بچه زرنگ هست که نشون میده این یه اقدامه، یه اقدام. حالا درسته رو تولیدات متفاوت این رو دوستان کار کردن، ولی طبیعتاً این کافی نیست. هنوز باید بشینیم طراحی‌های مختلفی رو تو همین یه موضوع انجام بدیم تا یه مفهوم فرهنگی که در دل یک نمایش، در دل یک شخصیت شکل گرفته به جامعه مخاطب ما منتقل بشه. نکته بعدی هم کیفیت. به هر حال کیفیت هم خب مسئله مهمیه به نظر من و یکی از چیزهایی که همیشه تو تولیدات خصوصا نوشت افزار برای خانواده ها مهم بوده، برای همه ما مهمه، البته تو همه بخش ها مهمه، نوآوریست و کیفیت. به هر حال بچه ها تنوع رو دوست دارن، همه ما تنوع رو دوست داریم و این متناسب بودن تنوع با ذائقه های بچه هاست و رقابت با تولیدات خارجی. به هر حال همه ما با تلاش کنیم که تولیدات داخلی ما هم پیام فرهنگی داشته باشه، هم آورده‌های اقتصادی داشته باشه، هم رضایت در واقع زینفان و کسانی که استفاده میکنن به عنوان مصرف کنندگان رو جلب بکنه.
و اما آخرین خبر در سر میز خبر راجع به شمار جانباختگان حادثه معدن معدنجوی طبس که به 49 نفر رسیده. مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی اعلام کرد همه معدنکارانی که در معدن گرفتار هستند جز به فوت شدگان محسوب می شوند. آخوندی با اشاره به اینکه همه معدنکارانی که در معدن گرفتار هستند جز به فوت شدگان هستند گفت در حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس تا کنون 49 تن جان خود را از دست دادند. بیست و پنجاه و چهار دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
سر میز شیشه‌ای کافه خبر، میز اختصاصی روزهای سه‌شنبه، این هفته راجع به کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها صحبت می‌کنیم. خب گرچه که نرخ ارزهای دیجیتال روند نوسانی دارن و گاهی رو به رشدن و خب گاهی هم رو به کاهش، اما شمار علاقه‌مندان به اون و کسانی که می‌خوان طی چند ماه مسیر چند ساله رو در کسب و کار طی بکنن همواره روندی رو به افزایشه و کاربرانی که با سودهای ثروت با سودای ثروت وارد بازار میشن گاهی اوقات هم ممکنه که این سودای ثروت بعد به ضرر اونها تموم بشه. در ارتباط با کلاهبرداری در بازار رمز ارزها میخواییم با جناب سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا صحبت بکنیم. جناب سرگرد خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آزادی و همچنین همه شنوندگان محترم رادیو سلامت.
درود بر شما. خواهش میکنم. کلاهبرداری جناب سرگرد در بازار رمز ارزها معمولا با چه شیوه های انجام میشه؟ اول شیوه ها رو بشنویم از زبان شما.
خب به همونطوری که شما میدونید و حتما شنوندگان عزیز هم میدونن،
بله،
با گسترش روزافزون ارزهای دیجیتالی فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد شده، مخصوصا که این بازار چون بعضی مواقع قیمت یهویی بالا میره و سودهای بعضی اون بادآورده نصیب بعضیا میشه، این جذابیت ایجاد کرده. اما این بازار بسیار پرنوسان و مستعد دستکاری قیمته و بسیار هم پر ریسکه و احتمال از دست دادن سرمایه توش خیلی وجود داره. خب این موضوعی که خب اتفاق میفته، صرافی ارز دیجیتال اکثرا فاقد مجوز قانونی هستند، سابقه کلاهبرداری و دسترسی غیر مجاز توشون بسیار زیاده. بنابراین ما میگیم باید با احتیاط کامل و پس از انجام تحقیقات کامل تو این بازار فعالیت کنیم. حالا میگیم چه راههایی، چه کلاهبرداری تو این حوزه وجود داره. یکی از شایع ترینش بحث طرح‌های هرمی با پانزی، یعنی خب این قبلا هم بوده، طرح‌های هرمی و پانزی در سال‌های گذشته، الان که ارز دیجیتال باب شده این اومده تو حوزه ارز دیجیتال هم مرسوم شده. خب خودتون می‌دونید که تو این طرح‌ها سود افراد از سرمایه‌گذاری دیگران تامین میشه و در نهایت کل سیستم فرو می‌ریزه. یعنی چطور؟ شما به افراد با قول دریافت سودهای نجومی اونا رو ترغیب میکنید و به خاطر اینکه برنامه خاصی وجود نداره، مثلا تامین این سود امکان پذیر نیست و برای بقا نیازمند ورود اعضای جدیده، کافیه که این اعضای جدید کم بشن و اون وقتی که تمام پول به قول معروف دست میره و کلاهبرداری اتفاق میفته. این یکی از روشاست که خب قبلا هم بوده و الان اومده تو حوزه اعضای دیجیتال. یکی از روشای دیگه بحث فیشینگ. خب فیشینگ حتما شنیدید، حوزه مختلفی وجود داره، یعنی حوزه بانکی وجود داره، همونطور که میدونید همین پیامکایی که ارسال میشه و شما با کلیک بر روی لینک حسابتون ممکنه و یا تلفن همراهتون هک بشه. این موضوع در حوزه ارزهای دیجیتال هم وجود داره، یعنی ممکنه یه پیامک جعلی یا ایمیل جعلی بر شما ارسال بشه، شما وقتی روی لینک کلیک میکنید وارد یک صرافی از دیجیتال تقلبی و جعلی بشید و اونجا اطلاعات شخصی و رمزهای عبورتون رو بدید و کل کیف پول دیجیتال شما یا اون صرافی که پول از دیجیتالتون اونجا هست همشون از بین بره. پس این هم یک روشیه که خب تو جای دیگه بوده و اینجا هم صدق میکنه. مورد بعدی بحث با وعده استخراج. این خیلی من دیدم این موضوع کلاهبرداری مرتبط با استخراج، یعنی میان به شما میگن که آره نیازی نیست. خب میدونید بر استخراج در اصل یک دستگاه سخت افزاری نیازه، اما میان به شما میگن نه ما به صورت نرم افزاری هم استخراج میکنیم، نمیدونم پول داریم، یعنی استخر داریم، این کار میکنیم، اصلا مال ما کلودیه، یعنی توی فضای مجازی مثلا کلود و اون ابر داره انجام میشه و با این وعده ها و سودهای هنگفت افراد رو جذب میکنن، میگن شما این پول رو میدید در کار ما سرمایه گذاریم. ولی این هم یکی از روشهای کلاهبرداری. واقعا میگم شنوندگان عزیز دقت داشته باشین، اصلا بحث ماین و ماینر و اینا هم بحث سخت افزاره، یعنی باید اون سخت افزار باشه تا این اقدام بحث استخراج رمز ارز اتفاق بیفته. پس این هم یکی از روش‌های دیگه. اگه جایی شنیدین که به اسم استخراج رمز ارز به صورت کلود یا ابری حتما دقت. و یکی از موارد دیگه که حتما دیگه شنیدین بحث کلاهبرداری مربوط به ارز اولیه سکه یا توکنه. یعنی حالا یکی از مثالاش مثلا ایدراپ رو حتما شنیدید و بحث همین همستر رو اینا بوده. حالا ما میگیم ایدراپ مشکلی نداره، ولی بعضی موقع میام میگن ما میخوام ایدراپ انجام بدیم، یعنی مثل همستر یا مواد این چنین، شما اولش باید ارز دیجیتال پرداخت کنید تا بتونید کار شروع کنید. اینجا باید شک کنید، یعنی اونجایی که به شما میگن که یک پولی رو باید پرداخت کنید یا ارز دیجیتال بدید، اینجا حتما دقت داشته. این روشایی بود که مرسوم از روش دیگه هم هست، اینا مرسوم ترین روشایی بوده که وجود داره و ما باید دقت داشته باشیم بهش.
خب آقای دکتر، آقای جناب سرهنگ، ما فقط یک دقیقه وقت داریم. برای محافظت از این رمز ارزها چه کنیم تا تو دام کلاهبردارا نیفتیم؟ اینم خیلی مهمه.
خیلی مهمترین کار، من همیشه به همه دوستان میگم کسی میخواد تو این حوزه فعال بشه، اولین کار اینه که اطلاعات خودش رو به روز نگه داره. این مهمترین نکته است. دومین کار احتیاط در برابر پیشنهادات وسوسه انگیزه. سودهای بالای تضمینی معمولا نشانه کلاهبرداری هستند. یه قانونی وجود داره میگن اگر دیدید یه چیزی بیش